بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود بحث توحید رو گفتگو بکنیم و در این موضوع عقیدتی در واقع به این قصد گفتگو بکنیم که به یک نتیجه‌ای برسیم، نه از باب خدای نکرده سرگرمی و گذران وقت. و بنا رو بر این گذاشتیم که در این موضوع مطالبی رو که توفیق داریم خدمتتون انشاءالله عرض میکنیم مستند باشه و عقل به اون گواهی بده. من اگر بخوام خلاصه این مباحث رو بگم یه مقدار طولانی میشه، اجازه بدید آخرین منزلی که در اون قرار گرفتیم رو خدمتتون عرض بکنم و اون این بود که اصلی ترین مسئله و مهمترین مسئله‌ای که در توحید ما با اون مواجهیم و در واقع نتیجه عملی باور توحیده، عرض شد خدمتتون، ایمان است به خدای متعال. عرض کردیم که مطالبی که در دین هست امور پیچیده‌ای نیست، گاهی ما پیچیده کردیم، از بس روش نظرهای مختلف گذاشته شده مطلب پیچیده شده. برای فهم معنای ایمان و نزدیک شدن به معنای این کلمه مثال زدیم، گفتیم بزرگوارانی که اینجا هر کدام نسبت به اشخاصی اعتمادی دارن، میگیم ما به فلانی ایمان داریم، اعتمادی دارن. اعتمادها متفاوته، هم افراد به عده‌ای اعتماد دارن که دیگران شاید اصلا نشناسن اینا رو یا اعتماد نداشته باشن، و همون کسانی که ما به اونها اعتماد داریم درجه اعتماد ما متفاوته. این اعتماد کردن به شخص موجب آن میشود که اگر چیزی گفت بپذیریم و در نزد او امانت بگذاریم و با او مشورت بکنیم. اعتماد میکنیم به افراد. عرض شد که این اعتمادی که ما ناچاریم داشته باشیم و عملا هم بالاخره اعتماد میکنیم، الان ما که اینجا نشسته ایم به سازنده این خونه اعتماد کردیم که زیر این سقف نشستیم. اگر شما زیر آسمان بنشینید اعتماد دارید در اطراف کسی نیست که به سوی شما موشکی رها کنه، شما را از آسمان مورد تهدید قرار بده. ما نیاز به اعتماد داریم و عرض کردیم که اما نمیدانیم چرا اعتماد میکنیم. اعتماد مشخصه بیرونی نداشت که بگیم به این خاطر. دلیلش هم این بود که اگر بخوایم مشخصه بیرونی براش درست بکنی، مثلا دیگه 10 سال ما با این کار تجاری داشتیم و گفتیم خب افرادی هم که میخوان اعتماد جلب بکنن تا سر ما کلا بذارن از همین مسیر میان. این مثال رو برای این زدیم تا معنای ایمان رو بفهمیم، معنای اعتماد رو بفهمیم، تا ببینیم چرا به خدا اعتماد ندارم من، خدای نکرده، یا چرا اعتمادم کمه، چرا حاضرم امورم رو به هر کسی بسپرم، هر کسی رو وکیل خودم بکنم در هر امری، ولی خدای متعال رو نمیتونم وکیل کنم، بهش اعتماد نمی کنم. چرا اگر کسی به من بگه بیا اینجا استخدام شو، ماهی اینقدر حقوقت، مزایات اینه، سنواتت اینطور، بیمت اینطور، خیالم راحته، ولی خدای من بگه روزی تو رو من مقدر میکنم، روزیت با من، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما از تو روزی نخواستیم، روزی تو ما میدیم، چرا اعتماد نمی کنم؟ خدایی که خالق منه، خالق همه است و هرچه در آسمان و زمین مال اوست. و جالبه بدانی که اگر همه عالم جمع شن بخوان چیزی رو به من برسونن، او نخواد نمیشه. و اگه خدا بخواد چیزی به شما برسونه، همه عالم جمع شن مانع بشن، اونم نمیشه. خدا خداست نیست. چرا من به این خدا اعتماد ندارم؟ در مقام بحث نظری تئوری حرف زدن من خوب حرف میزنم، اما آیا از اینجا میرم بیرون به خدای خودم اعتماد دارم؟ اندازه اعتماد من به خدا چیست؟ دیشب عرض کردیم که علت این که من نمیتونم به خدای متعال اعتماد کنم، این علتش چیه که من بتونم اون علت رو در خودم برطرف بکنم؟ یکی از اون علت ها رو عرض بکنیم امشب که مهمترین اون علت هاست و چند شب گذشته اشاره به اون کردیم. ما به یک شخص اعتماد داریم، ایمان داریم، باورش داریم، قبولش داریم. یه شخص دیگری است، ما او رو باور نداریم، اعتماد نداریم، بلکه او رو یه آدم کلاهبردار میدونیم، حقباز میدونیم، دروغگو میدونیم. لذا هر کدوم از دوستان و اقوام ما با اون مکالمه تلفنی یا مراودهی داشته باشه، فوری بهش خبر میدیم، میگیم آقا اگه با این آدم رفیق شدی، داریم با هم زندگی میکنیم، مواظب باش کار اقتصادی با این نکن، داد و ستدی نداشته باش، پولت رفته. اگه اون اعتماد و ایمان به شخص، این نقطه مقابلش دیگه بی‌اعتمادی و نفی شخصه، تکفیر شخصه، رد کردن این شخصه. بین این دو آدم، آدمای دیگه چیده میشن، آدمایی که ما بهشون اعتماد کمتر داریم، آدمایی که اصلا نمیشناسیم، آدمایی که نسبت بهشون مشکوکیم، تا برسیم اون نقطه آخر که ما نسبت به این آدم مشکوک نیستیم. چندین بار کلاه ما رو برداشته، کلاه دیگران هم برداشته، سنداش هم هست، میگه من نسبت به این آدم مشکوک نیستم، یقین دارم. پس شما بالاترین سطح اعتماد رو بیارین این نقطه، پایین ترین در واقع رتبه برای یک انسان نسبت به بودن با او و اعتماد به او رو بیارین اینجا، بین این آدم ها رو بچینین که میانه این دو حد میشه آدمایی که ما اونها رو نمیشناسیم. خدمتتون عرض کردم که قرآن کریم رو تلاوت بفرمایید، که حالا انشالله آیاتش رو میاریم شبهای آینده، انشالله بعضش رو تلاوت میکنیم، ولی به گمانم قرآن شما هر جاشو باز بکنید یه چند صفحه بخونید قطعا به یکی از این آیات برمیخورید، چون زیاد در قرآن این آیه آمده، بیش از 250 تا آیه فکر میکنم در این موضوع باشه، حالا اینطور که به خاطر دارم. نقطه مقابل ایمان، مقابل ایمان تکذیبه. شما یه نفر رو بهش ایمان دارید، اعتماد دارید، تأییدش میکنید، یه نفر رو تکذیبش میکنید، درسته؟ نقطه مقابلش. خدای متعال در قرآن میفرماید به مردم شما چرا تکذیب میکنید آیات منو و فرستادگان من، به چه دلیل منطقی تکذیب میکنید؟ که انشاءالله بهش خواهیم رسید. ضعیفتر از تکذیب، تکذیب یعنی این که من به یک کسی که سخنی گفته بگم دروغ میگی. اگر اون شخصی که سخنی گفته آدم صادقی باشه، اگر اون حقیقتی که سخنی گفته اصدق باشه، صادقترین باشه، خدا باشه، خدا یه سخنی بگه، من در مقابل خدا بیستم بگم این سخن دروغه، این یه چیز بدتر از دروغ گفتنه. یه موقع من دروغ میگم، یه موقع از راست رو دروغ میکنم و دروغ مینمایم و اون رو دروغ معرفی میکنم. آفت ایمان، آفت ایمان دروغه. الکذب خراب ایمان، دروغ خراب کننده و نابود کننده ایمان. هر جا دروغ باشه باورهای ما به هم میریزه. عنایت کنید ایمان به معنی مطلقشه. هنوز ما نگفتیم ایمان بالله، به رسولهی، به کتبهی، به ملائکتهی، هیچ کدوم اینا نیست. خود ایمان، چه چیزی میاد در وجود من ایمان منو میخوره، از بین میبره، ضایع میکنه، خراب میکنه، اعتماد منو از بین میبره؟ دروغه. شما ممکنه بگید خب بله اگر کسی به من دروغ بگه من اعتمادم نسبت به او از دست میره، بله این درسته، درسته. اما الان سخن در جایی است که میخوام من که اینجا نشستم ببینم من چه کاری باید بکنم تا این ساختمان ایمانی من فرو نریزه، به هم نریزه. من چه وظیفه‌ای دارم؟ به من میفرماید دروغ نگو تا ساختمان ایمان خودت فرو نریزه. حالا من چند تا روایت خدمتتون بخونم تا این بحث برای ما روشن بشه، وقت بحث عقلیش هم اشاره میکنیم انشاءالله. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میفرماین الصدق و امانتون و الکذب و خیانه. الصدق امانه و الکذب خیانه. اینو عقل شما به شما نمیگه؟ چرا نمیگه؟ ما در ارتباط با هم راست بگیم، ما آدم امینی هستیم، امین امانت دار. دروغ بگیم خائنی. شما از من آدرس بپرسید من دروغ به شما آدرس بدم. وقت جالبه ها، ما به بچه هامون یاد میدیم، مثلا به دیگران یاد میدیم که آقا اگه از آدرس خواستن بلد نبودی بگو بلد نیستم. این راننده که پشت ماشین نشسته آدرس علکی بدی، این خیابونو میره یه طرفه از کوچه رو رد میکنه، باید بره دور بزنه یه جای دیگه بیاد، بگو بلد نیستم. آدرس عوضی نده به مردم. حرف بنده عقلیه یا نه؟ هر جای دنیا خواستیم بپرسین. آقا مردم رو سرکار نذار، مسخره نکن. آدرس بلد نیستی نده، چرا آدرس علکی میدی؟ عقلیه؟ خب همین حرف رو شما میاد راجع به دین خدا بزنید، راجع به سعادت بزنید، سعادت تو دنیا و سعادت در آخرت. آقایی که خودتو عارف میدانی، آقایی که عرفان درست کردی برای خود، بساط عرفان درست کردی، آقایی که اومدی میگی من یه سری دستورالعمل بلدم، تو آدرس بلدی بدی؟ اگه اون خیانت و بیادبیه و خلاف عقله، خب اینم خلاف عقله. خدا وکیلی کیه زیر این آسمان بتونه به منی که اینجا نشستم بگه من راه سعادت تو رو میدانم، از این راه برو سعادت من میشی. شما یه آدم با تقوای با سواد راه رفته عباد، نمیدونم اهل عبادت و تهجد و چه و چه و چه پیدا کنید که براش خیلی چیزام روشن شده، چشش باز شده، ازش بپرسید بگن آه از من از کدوم راه برم نجات پیدا میکنم. میگه عزیز من نمیدونم تو از کدوم راه بری، من از این راه رفتم اینجوری شد، نمیدونم تو بیا اینجوری بشی یا نه. طرف پدر مادرش به رحمت خدا رفتن، جوانه، عبادت کرده، کار خیر کرده، چه و چه به یه جایی رسیده. شما پدر مادر داری؟ محتاج تو هم میری مثل اون کار خیر میکنی واسه مردم، پدر مادر رو بل میکنی واقعی به جایی برسی؟ خب کور خوندی. اون زن و بچه نداره، تو زن و بچه داری، چجور میخوایم شبیه سازی بکنی؟ من احوالات فلان عالم رو خوندم در کتابش، اون این کارا رو میکرد، این ذکرها رو میگفت، این نمازا رو میخوند، اینجور زیارت میرفت. خب به من و شما چه ربطی داره؟ واجبه تو که داری انجام میدی. بقیهش که مستحبیه، که میخواد مستحب دیگری رو یا واجب دیگری رو موجب ترکش بشه، برای چی؟ لذا بزرگواران، راه رفته با راه دان فرق میکنه، راه رفته با راه دان فرق میکنه. یکی بلد راهه، نگاه میکنه به تو و بار و اسباب و اساسیت که آیا چارپایی داری نداری، میخوای از راه کوه بری، میگه اینجا پنج تا راه داره. اما اگه من یه راهی رو رفتم رسیدم، یه موقع من اینجا رفتم رسیدم، میگه خب تو رسیدی، اصلا راه رفتی، از بیراه رفتی. خواهش میکنم این رو دقت بفرمایید که در جواب سؤال عزیزانی که به شما مراجعه میکنن به صورت عقلی و روشن و آرام پاسخ بدید. بگید این فرقه هایی که درست شده، این عرفان هایی که ساخته شده، عقلن چه سندی داره که بتواند سعادت منو در دنیا و آخرت تضمین کنه؟ حرف قشنگ زدن که کاری نداره، که حافظم زن. خب بریم همون حافظ رو بخونیم. حرفای قشنگ زدن و وعدای علکی دادن که کاری نداره که. توصیف کردن یه حالاتی واسه دیگران که آدم خوشش بیاد که هنری نیست. تو آدرس دادن، آدرس اشتباه، دو تا کوچه پس و پیش میشه، حالا ماشین یه ریزه وقتی یارو طرف میشه، چیزی نمیشه. شما اینو بد میدونید و خیانت و آموزش میدید نکنید، ولی تو راه های آسمان نه. اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من به طرق آسمان آگاه ترم به طرق زمین، معناش چیه؟ الان همه دعوا سر طرق آسمانه، طرق زمین که همه نقشه چاپ کردن، همه خیابونه یه طرفه معلوم، مترو معلومه کجا اتوبوس خط داره نداره، این که دیگه دعوا نداره سرش. همه دارن سر همه کلا میذارن واسه طرق آسمان. یارو بساط پهن کرده، بساط پهن کرده برای همین. تو دلت برای من سوخته. عرض کردم خدمتتون یکی از ویژگی هایی که ما در مورد خدای خالق غنی مطلق گفتیم این بود که خدای ما غنی، نیاز به ما نداره، و اینو به فرستادگانش هم گفته، گفته رفتین بگین که ما از شما اجر نمیخوایم. آیات قرآن رو ببینیم، درسته؟ شما باورتون میشه کسی بخواد مردم به خدا هدایت کنه از مردم پول بگیره، شرط پول بذاره؟ یکم فکر کنیم. از صدق و امانتون ول کذب و خیانه. باز روایت دیگه بخونم خدمتتون. حضرت فرمودن اقل دو شیئن از صدق و الامان، کمترین چیزی که انسان باید بهش مقید باشه صداقت و امانت، و اکثر و شیء الکذب و الخیانه، دروغ و خیانت بدترین چیزیه که، بیشترین چیزیه که به آدم آسیب میزنه. باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شر الاخلاق الکذب، و یه صفت دیگه که عرض میکنم، بدترین خلق، بدترین منش، بدترین کار اینه که آدم دروغ بگه. من دارم بحث کاملا عقلی میگم خدمت. دروغ و راستگویی، دروغگویی و راستگویی انقدر مهمه، انقدر اساسیه در بنیانهای اجتماعی، در روابط بین انسانها، که شما تو دنیا ببینی ما وقتی که مثلا با یک کسی که مثلا خارج از کشور ارتباط داریم، کار اقتصاد داریم و هر چی هستی، وقتی میام او رو مدح میکنیم، میگیم آقا اینا دروغ تو کارشون نیست. شما راحت‌تر نیستین با آدمی که دروغ نمیگه کار اقتصادی بکنه؟ راحت‌تر میگه خب دو تا چهار تا دیگه خیانت بودنشو همه حس میکنن. در روایتی حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت فرمودن الکذب باب من ابواب النفاق، دروغ یه دریست، یه درگاهیست، یک راهیست. الکذب باب من ابواب النفاق، دروغ تو رو به نفاق میکشونه. ببینم نفاق جاش کجاست؟ تو دل. اینی که عرض کردم روایت و شر الاخلاق الکذب و ادامهشو نگفتم، خواستم این روایت اول بخونیم که حضرت فرمودن الکذب باب من ابواب النفاق، بعد فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام شر الاخلاق الکذب و النفاق، بدترین اخلاق دروغ و نفاق. ببینم تعالیم رسول خدا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما تعالیمشون حس نمی کنید منطبق با عقله؟ حس نمی کنید تمام وجود شما به همین گزارش میکنه؟ راه وجدان این کلمات اینه که شما ببینید اگه کسی با شما این رفتار رو بکنه چه حالی بهتون دست میده. یکی آدرس اشتباه به شما بده، بعد شما دیر برسی، بعد بیاد به شما بخنده بگه شوخی کردن. می آقا دروغ شوخیش هم بده، من مسخره تو هم، چه برسه به جدی؟ هر بچه ای میفهمه. و متن خلقت رو ببینید چجوریه، متن خلقت صداقته. متن خلقت صداقت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن دنیا کسی رو فریب نمیده، من دنیا قررت که دنیا هیچ کسی رو فریب نمیده، دنیا همه چیش راسته. ولیکن اقتررت بها، تو خود تو گول میزنی به دنیا، تو ندیدی فرسوده شدن، پوسیده شدن، از بین رفتن ندیدی، چهار فصل رو ندیدی، این گل زیبا، این گل قشنگ دیدی، نمیشه بهش دل بست، نمیتونی نگرش داری. گفت میاد ملک الموت جان طرفو بگیره، میگه بابا چرا نابهنگام اومدی یه دفعه؟ خب یه خبری، یه چیزی به ما میگفتی. خب ما صبح تا شب داریم بهت خبر میدیم، همسایت، همکارت، فامیلت، مجلس ترحیم، روزنامه، رادیو، تلویزیون، همه دارن میگن که کیه نمرده باشه که تو دومیش باشی. دنیا کسی رو فریب نمیده، همه چی دنیا روشن و واضحه، ما خودمون رو به فریب میندازیم چون نمیخوایم ببینیم. ما نمیخوایم مردن افراد رو ببینیم، تشییع جنازه خوشمون نمیاد، غسال خونه بعدمون میاد، دفن جنازه به من چه مربوطه؟ من میخوام جاهایی باشم که همه میگن و میخندن و شادن، هرچه جوانتر بهتر، هرچه شادابتر بهتر. بابا اون داستانی که برای بودا میگن همین داستانو میگن، قبلش تو همچین بهشتی گذاشته بودن زندگی کنه، بعد اومد دید نه بابا مردنم هست، پیریم هست، بعد ول کرد همه رو رفت. دنیا دروغ نمیگه به کسی. بچه‌ها رو ببینیم، بچه‌هایی که متولد میشن دروغ بلدن، مثلا بچه‌ها دروغ نمیفهمن چیه، اینقدر پدر مادران نگران از این بچه‌ها، نکنه بریم اونجا بگه ما تو خونه این کارو کردیم، و اینقدر تلاش میکنن تمرینش میدن تا دروغ بگه. و تازه راستا میگه دعواش میکنن، میگه نگفتم نگو. دروغ تعلیمیه، ما تعلیم میدیم دروغ به بچه هامون، شما رو عرض نمیکنم، بچه دروغ بلد نیست. ببینید خدا چجور خلق کرده، پاک، تمیز، نظیف، بهشتی خلق کرده. چرا؟ چون یکی از اوصاف بهشت اینه دیگه، که در بهشت شما لغوان ولا کذابا لا یسمعون فیها، تو بهشت هیچ کس دروغ نمی‌شنوه، همه چی راست. تصور کنید یه خانواده‌ای که همه راست میگن، تصور کنید یه محله‌ای که همه راست میگن، تصور کنید یه اداره، یه سازمانی که همه راست میگن، این چه لذتی داره؟ بحث عقلی نیست؟ چرا؟ خدا وکیلی عقلیه و جزء سنگ بناهای تعقل است و سنگ بنای عقل است در هر تفکری. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون. فرمود یا هشام ان العاقل لا یکذب. هشام، امام صادق علیه السلام فرمودن اینطور که یادمه، هشام آدم عاقل دروغ نمیگه. دیدین بحث عقلیه، آدم عاقل دروغ نمیگه. ان العاقل لا یکذب و ان کان فی هوا، اگرچه در اون دروغی که میخواد بگه میلش تو اون قرار گرفته، یعنی اگه دروغ بگه به اون چه میخواد میرسه. وایستادیم نون بگیریم، صف شروع یه ریزه به هم ریخت، حالا از ما یکی پرسید جای شما کجا بود؟ اینجا بودی؟ اگه ما بگیم آره پنج تا جلوتریم، بگیم آره پنج تا، اونم خودش داریم پرسید اینجا بودی؟ هوای من، میل من اینجاست، میگم آره، همین یه سه تا حرف آره تموم شد، میشه دروغ. کثیفی این کار رو من میفهمم انجام میدم، اما به اون چی که میخوام رسیدم، درسته، اما عاقل این کار رو نمیکنه. چرا عاقل این کار رو نمی کنه؟ ببینید نشانه داشتن عقل اینه که اگه خطا کردی پشیمون میشی. آدم عاقل نشانش اینه دیگه، اگه خطایی کرد بعدن که متذکر شد پشیمون میشه. اینه که جرم و جنایت انجام میدن میگن، میخندن و خیلی هم اتفاقا احتیاج دارن. ببینید کسانی به چیزای شادی آور احتیاج دارن که درونشون خرابی زیاده، باید شروع کنن بگن، بخندن، صدای موسیقی رو بلند کنن، صدای درونشون شنیده نشه. اما وقتی گیر افتاد، دید قضیه لو رفته، میگه آقا اشتباه کردیم، دوست ناباب فلان، حالا باز دیگران رو بهانه میکنه، ولی بالاخره پشیمان. نه، تو اون موقع که این کارو کردی میفهمی که اشتباه. خیلی اینه که دزدی میکنن، اون دزدی که میکنن میگن این آخرین بارمونه، دیگه بعدش دزدی نمیکنه. میخوام میگم قرآن هم همینو میگه. قرآن میگه شیطان به برادران یوسف گفت که اقتلو یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، یوسف رو بکشین یا اینجور گم و گورش کنین، و تکونو من بعده قوما صالحین، بعدش دیگه آدم حسابی بشین، بچه مثبت بشین، یه کارو بکن، بعدش دیگه بچه خوبی شه. این وعده‌اش هم دروغه. اصلا کار شیطان وعده دروغه و وعده خدا صدقه. اساس خلقت بر صداقت. شما تا به حال دیدین شتاب جاذبه خیانت کنه؟ نه. تا به حال دیدین فصول عوض شه؟ نه. بله، من معصیت میکنم باران قطع میشه، این معصیت منه. تا بال دین نظام خلقت گردش ستارگان و کرات و این حساب کتاب ها دیدین عوض شه؟ نه. اینقدر دقیق و صادقانه است که دانشمندان تونستن چیزهایی رو اختراع کنن و بسازن که شما میبینید از یک دهم، یک صدم، یک هزارم میلیمتر هم دقیق تر محاسبه کرده. این مال صداقت عالم تکوینه. یه دونه اندازه‌ای نمیدونم، یه یک در یک سانت به شما یه چیز کوچیک به قطر 2 میلیمتر میدن، میگن این داره این کامپیوتر رو پردازش میکنه. چیه تو این؟ این استواری خلقت رو میرسونه. خدا در تکوینش دروغ نداره، در تشریعش هم دروغ نداره. لا یستبل اعما والبصیر. ببینم بین آدمی که زحمت میکشه با آدمی که زحمت نمیکشه فرق نیست؟ کسی که نماز میخونه با سختی میخونه با کسی که راحته، بین اینا فرق نیست؟ چرا فرق نیست؟ همه چی حساب داره. عرض کردم خدمتتون، سال پیش فکر میکنم عرض کردم، گفت از سر کار برگشتم، داشتم میامدم خونه، تو اداره از این اجناسی که مثلا تعاون اینا میدن یه سری چیز به ما داده بودن، مثلا قند و شکر و اینا، داشتم میمدم خونه، خسته بودم، اومدم برم خونه، دیدم سر کوچه روزه است. گفتم دیگه نرم خونه، حالا دیگه ولو میشم، دیگه نمیتونم بیام، بشینم اینجا یه ریزه روزه گوش کنم برم خونه. دهه محرم میرفتم و روزه گوش دادم، رفتم خونه، تموم شد و رفتم. و چند روز بعد یکی از رفقای ما گفت فلانی چیکار کردی برای امام حسین؟ گفتش که من کاری نکردم. گفت نه، یه برنامه، یه چیزی برای امام حسین انجام داد. گفت نه، من هیچ کار نکردم. این ده هیچ چی. این هر چی اصرار کرد گفت نه من هیچ کاری انجام ندادم. گفت من خواب دیدم. گفت خواب دیدم اینطور که این قسمتش اینطور که من یادمه، امام حسین علیه السلام بود و قمر بنی هاشم مأمور بود به نوشتن. خود حضرت رو یادمه، او گفت خواب دیدم که داره میگه بنویس که هر کس برای ما چی کار کرده، فلانی مثلا انقدر، فلانی این، فلانی این، همه رو نوشتیم. بعد اسم تو رو آوردن، گفتن فلانی هم بنویس، فلانی یه قاشق شکن گرگش کرد. گفت حالی چی کار کردی بگو بینیم. گفت هیچی، از اداره داشتم میرفتم خونه، رفتم مجلس روزه، چند دقیقه روزه گوش کنم برم خونه. نشستم روزه بود، چای آوردن، به همه چای تعارف کردن، بعد نفر بعدی داشت قند تعارف میکرد، من گوشه نشسته بودم، منو ندید، رد شد، قند به من نرسید، میخواستم چای بخورم، گفتم چیکار کنم، شکر کوپونی که اینجا بود برداشتم یه قاشق ریختم تو چایم خوردم. امام حسین گفت اینو واسه ما گذاشتی می‌نویسی، ما باید بهت قندش رو دادیم، ندادن هم نداره، خدا دیرخت می‌نویسی. دیدین گاهی پدر مادر رو میخوان بچه ها رو تشویق کنن، دنبال یه بهونه میگردن، یه کار خوب بکنه، بگم باریکلا. دیگه با هم آشتی میکنیم. نه؟ خدا ببخش من از این الفاظ استفاده میکنم. خدا دنبال بهونه میگرده رو بندش دوباره سر دوستی رو باز کنه. اینا رو برید تو قرآن بخونید ها. تو روایت بخونید. قسم مکروهه و الا قسم میخوردم. همه اینها سند قرآنی داره، سند روایی داره، سند عقلی داره. این همه فرزندانی و یعقوب اذیت کردن، فقط اومدن یک کلمه گفتن ببخش، خدا تو رو بر ما برتری داده، تمام شد دیگه. چیزی دیگه نگفتن که، کار خاصی کردن نه. گویی که یعقوب منتظر این فرصت بود، به محضی گفتن گفت باشه، گفتم دیشب خدمتتون، گفت باشه باشه تموم میشه، بخشیده شدیم. کار با خدا سخت نیست. من ایمان ندارم، مشکل منم، چون من آدم سختگیریم به دیگران، من آدم عقده‌ایم، من آدم کینه‌ای هستم، خدای نکرده. خدای خودم هم اینجوری میبینم. بزرگواران، من شریعت خدا رو مزمحل نمی کنم، نماز و روزه رو خراب نمی کنم. فرق کسی که در نماز قنوت میگیرد با نمیگیرد، نمیگم اینا فرق نداره، بین نماز خون و بی نماز نمیگم فرق نیست. عرض کردم خدمتتون در شریعت خدا، فمن یعمل مثقال ذره چه خیرن چه شرن. خدا با کسی شوخی نداره، با هیچ کس شوخی نداره، با هیچ کس. بخواد ببخشه میبخشه، اما همه چی حساب داره. اگه در تکوین خدای متعال شتاب جاذبه عددش تا هر رقم احشار خواستی حساب کنی باید میاد، اگر همه چی حساب کتاب داره، در تشریعش هم همینه. چه بی حساب بی کتابی بی خود تصور میکنی؟ نه آقا، هر جور خواستی نماز بخون. اصل اینه که اصل چیه؟ مگه تو میخوای بر خدا نماز تحمیل کنی؟ طرف میگه من نمیدونم، مثل این زاهد نیستم، مثل مسجد برو نیستم، مثل فلان نیستم، من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، دلمو پاک میکنم فلان میکنم. پاکی دل که خوب، همه اینا که خوب، اون ورشو چرا نفی میکنی؟ چه سندی داری که نماز نخونی به خدا برسی که هر راحت میگی؟ چه سندی داری این کارایی که میکنی خدا بپسنده؟ ببینید خدا مهربانه، تو شکی نیست، اما دیگه ادا در آوردن منو که نمیتونم به خدا تحمیل کنم. میگه من که بهت اینو نگفتم که. قرآن نخوندی؟ شیطان جنه، تو دم و دستگاه خدا اون بالاست، معلومه یه سابقه ای داره، یه عباداتی داره فرستادنش اونجا. میگن به انسان سجده کن، به آدم سجده کن، به آدم. میگه نمیکنم. کاری نداشتی سرخم میکردی، میگه نمیکنم. شوخی نمیکنه خدا باش، میگه برو رجیمیتون. میگه خدا عبادت میکنم تو رو، عبادتی که هیچ کس نکرده. میگه تو میخوای به من عبادت یاد بدی؟ تو میخوای بر من عبادت تعیین کنی؟ عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. با من خدا شوخی میکنی؟ اتعلمون الله بدینکم؟ شما میخواین به خدا دین یاد بدی؟ عقل، عقل، بزرگواران، عقل، عقل، کدام عقل میگوید اگر سختی بکشی در نزد خدا مقربی؟ کدوم عقل اینو میگه؟ کدوم عقل میگه اگه صبح تا شب نمیدونم از یه کوه بلند بری بالا، تمام وجودت خیس عرق بشه، خسته بشی، بعد خدا میگه خسته نباشی؟ مگه خدا گفت برو؟ به خدا که نمیشه تحمیل کرد چیزی رو. خدا یه جاهای آسان میگیره، میگه این کارو کن ثواب اینو بهت میدم. ببینید مثال خدمتتون عرض کردم، ایمان تعریفش معلومه، ایمان یعنی اعتماد به خدا. وقتی حضرت فرمودن کیه که هر شب تا صبح به عبادت مشغول باشه، کیه که هر روز ختم قرآن بکنه، کیه که همه روزها رو روزه داشته باشه، سلمان گفت من. اصحاب تعابیر از من، اصحاب گفتن ای بابا چه خالی میبنده، ما باهاش بودیم نهار میخوره شبا میخوابه، چی قرآن ختم قرآن، کلی با هم حرف زدیم این ور اون. حضرت میان از خودش میپرسیم، جناب سلمان عرضی میداره به حضرت، آقا مگه شما نگفتین هر کی با وضو بخوابه مثل اینکه شب تا صبح عبادت کرده؟ گفتن چرا؟ جمله دقت کنید، گفتن شما گفتی، منم باور کردم. ایمان یعنی نه، ایمدم میگم مگه میشه، یکی شب تا صبح بیداری، یکی با وضو بخوابه، اینه این همه. فرق این دوتا به ایمانه، درجه عمل به ایمانه. مگه نگفتید این؟ خب منم با وضو میخوابم. اگر با وضو خوابیدید، نیمه شب بلند شدید، دیدید حال ندارید به این دوباره وضو بگیرید، حضرت فرمودن با همون رو اندازتون تیمم کنید، بزنید تیمم کنید با همون رو اندازه، شما رو وضو دار متلقی میکنید. اینو گفتم خدمتتون، وقتی بیدار میشدم نصف شب خواب میخواستم این کارو بکنم، پیش خودم گفتم مگه میشه؟ باور کنید تو همین کار تنبلی میکردم، کاری نداشت، یه دست به پتو زدن و رو انداز زدن کاری نداشت که، چون ناباور بودم. خدا اگه عبادت سخت بگه زیر بار نمیری، عبادت آسونم بگه زیر بار نمیری، میگه نمیشه که، بعد چی کار کنه با تو؟ گفت یا رسول الله، مگه شما نگفتین هر کس سه تا قل هو الله بخونه مثل قرآن رو ختم کرده؟ گفتن چرا؟ خب شما گفتی، منم باور کردم. مگه شما نگفتین هر کس این سه روز و روزه بداره انگار همه ماه و روزه داشتید؟ خب شما گفتین، منم باور کردم دیگه. اینکه سلمان در درجه ده ایمانه، نفکر کنید کار زیاد میکنه، باور میکنه خدا رو، باور میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. باور خیلی مهمه. اون چیزی که باور رو تخریب میکنه دروغه. این همه به ما توصیه میکنن دروغ نگین، دروغ نگین. اصلا قبل از توصیه هم عقل ما میفهمه نباید دروغ بگیم، منتها عقل میگه دروغ نگو، دروغ میگی میفهمی کار بدیه، میفهمی آدمای راستگو چقدر خوبن. اصلا خودت تو کارهای اقتصادی دنبال آدم راستگو میگردی، نه نشانه میگی نه میدنن خوبه. کسی به دروغ بگه لجت میگیره، ها مال تو با دروغ گرفته باشه هر چی از دهنت در میاد میگی، همین کارا رو میکنی، نه معلومه که دروغ خوبه، اصله صداقت امانت، همه اینا رو همه میفهمن. حالا ائمه علیهم السلام هم همین رو میگن، اون تو ائمه علیهم السلام به علم الهی یه چیزی هم به ما یاد میدن، میگن هر کدوم از این اعمال چی رو خراب میکنه، چی رو داغون میکنه، چه جوری داغون میکنه. الکذب خراب ولی دروغ ایمان منو از بین میبره، ضایع میکنه، زائل میکنه، خراب میکنه، منو بدبخت میکنه. حالا پناه بر خدا، منم که دیگه معتاد به دروغم دیگه، چون حضرت فرمود همین که آدم یه چیزی شنید فوری همون که شنید و به دیگری بگه خودش دروغه دیگه. شما خوشتون میاد من راجع به شما اگه یه چیزی شنیدم فوری برم به دیگران بگم آقا میگن فلانی این کاره است، فلانی این کارو کرده. حالا ما یاد گرفتیم با موبایل و با ایمیل و یه کلید میزنیم دروغ رو پخش میکنیم، send to all، به همه بگو این دروغ ها، آبرو ببر. چرا شک تو داره مردم زیاده؟ چرا امروز شبه و شک زیادتر از گذشته است؟ چرا قدیمی های ما که در مجلس حضور دارن آرام دلترن؟ چرا وقتی پیششون میشینید احساس میکنید مثل دریا آرام نشستن نسبت به همه چی؟ چرا ما جوانهای بالا پایین میپریم؟ اونا که کمتر خوندن، ما که بیشتر خوندیم. اونا که کمتر شاید دقت کردن به خیال ما، ما که خیلی بیشتر دقت میکنیم. ما با تاریسترین چیزها رو هم میخوام بسنجیم. ها؟ چرا؟ دروغ، دروغ، دروغ. اسمش هر چی میخواد باشه باشه، اسمش سیاست میخواد باشه باشه. بحث سیاسی و تفکر سیاسی، بینش سیاسی، گفتن دروغ نیست، پخش کردن دروغ نیست. فلان هنرپیشه رو خراب کن، فلان فوتبالیست رو خراب کن، فلان رجل سیاسی رو خراب کن، از این دروغ رو به اون منتقل کن. دروغ دروغ دیگه، شاخ و دوم که نداره. خوشحال میاد راجع به شما اینا رو بگم. این میشه که من یه کاری که خلاف عقل خودمم اذعان دارم و اقرار دارم که این کار نباید بکنم انجام میدم، بعد کم کم سطح ایمانم میاد پایین. سطح ایمان که آمد پایین بسته به این که دروغ من چه باشد و چگونه معصیتی باشد، اون وقت میبینی کم کم ایمان به خدا در ما چی میشه؟ ضعیف میشه، کم میشه، کم میشه. تو همه حوزه سطح ایمان میاد پایین، در خدای متعال و اعتماد به او هم همچنین است. خب پس یکی از چیزهایی که خراب کرد ایمان منو شناختم. عقلم میگفت دروغ نگو، ولی من گوش نمیدادم. حالا امشب بنده از خدای متعال میخوام به من یاری بده، از امام زمان علیه السلام میخوام که کمک کنه، عنایت ویژه‌ای بکنه به من که من دیگه دروغ بر زبانم جاری نشه، دروغ از من صادر نشه. اب نداره، یه ماهی کمتر حرف میزنیم، اب نداره یه ماهی مراقبت بیشتر میکنیم، عیبی نداره. و خدا نقد معامله میکنه، دقیق بفهمید، نقد معامله میکنه. میگه میخوای درختی داشته باشی پرثمر، این بذر رو بگیر بذار در دل خاک، آب بریز، اینجور اینجور میاد بالا رشد میکنه، تموم شد. این همه بلدن دیگه، نه؟ میخوای دلت درست بشه، دروغ بذار کنار، تموم میشه. متو یه شبه که تموم نمیشه که، همونطور که دروغ گفتی مدت ها، یعنی یک دهم اون، یک صدم اون زمان دروغ نگو، درست میشه. پس بحث ما در توحید، در اولین اثر توحید، در اولین لازمه توحید که ایمان بود به خدای متعال، دانستیم که دروغ که امریست که عقلمون رو قبیح میدونه، این میزنه و ایمان ما رو داغون میکنه. حالا بریم توی تاریخ. اگر خواستین از اول خلقت، از اول خلقت بیان جلو. اگر خواستین از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان جلو. اگر خواستین برید در واقعه کربلا، برید اونجا. از هر جا خواستین شروع کنید، در هر جا خواستین برید. حالا آدم ها رو ببینید. ببینید آدم های راستگو کیان، آدم های دروغگو کیان. امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام از مدینه میخواد بیان بیرون، با جد بزرگوارشون ودا میکنن. بعدم به همه میگن، چون اونایی که، چون شروع داستان خروج از مدینه است دیگه، اینا با امام زندگی میکردن، هنوز قضیه کوفه و رفتن به کوفه نیست. حضرت فرمودن هر کس با من میخواد بیا اینو بدونه که کار ما انتهاش اینطوریه، من کان بازلن محجت و فینا فلیر تهه، هر کی حاضر پا وایسه بریم، نمیخوان نخوان. خب خانواده حضرت، اصحاب حضرت، کسانی که اصلا راه میفتن، حضرت میرن مکه. در مکه حضرت رو میخوان بکشن، ولو اینکه حضرت به پرده کعبه در واقع خودش متصل باشه، اونجا هم شده میکشن. حضرت این خبر رو میگیرن، از کعبه فاصله میگیرن، از حرم میان بیرون، که اونایی که دین که ندارن حضرت هر جوشی میکشن، اقلا حرمت خانه هم بین دارن. میان بیرون، میان بیرون، کجا میرن؟ میرن به طرف جایی که در طول مدتی که حضرت در مکه بودن افراد مکرر نامه نوشتن که شما بیان پیش ما، و حضرت جناب مسلم رو فرستادن بررسی کرد، بیعت گرفت، خبر آورد که همه چی اینجا مرتب. حالا یه عده با امام حسین علیه السلام را افتادن. کیا را افتادن؟ کیا را افتادن؟ اونایی که میدانستن که کوفه همشی مرتبه، بیعت انجام شده، زمینه فراهمه، امام حسین علیه السلام وارد میشه و هر کس با امام حسین علیه السلام داره میره، مثل داستان هجرت که مردم هجرت کردن به مدینه، ازشون پذیرایی کردن انصار، یه عده تو کوفه اصلا منتظرن. چون بیعت کوفیان رو ببینید با مسلم بن عقیل میفهمید چگونه بوده، میگریستن چه و چه و چه، راه افتادن. عده زیادی با حضرت همراه شدن، بعدم خودشون رو ملحق کردن که با حضرت برن طرف کوفه. در میانه راه یک کسی آمد گفتش که یا ابو عبدالله، من برای شما یه خبری آوردن، متو خصوصیه. عرض کردم خدمتتون، گفتن خصوصی رو ما نداریم، همه بگین خبرتون رو. گفتم آقا قضیه کوفه برگشت، ورق برگشت، مسلم نقل رو کشتن، اصلا داستان یه جور دیگه شد. که میگه در اون منزلگاه خیلی ها جدا شدن از امام حسین. ما امام حسین رو میخواستیم برای اینکه به یک زندگی خوب، به یک مثلا جامعه خوب برسیم، نه مثل که به اون که نمیرسیم هیچی، چیزی هم که داریم از دست میدیم آقا ما نیستیم، خدا هست. بال حزنی رو تأکید کردن، گفتن، اعلام کردن مسلم کشته شد، مسلم شهید شد، اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد. فردا نگید این امام ما، این سید ما، ما رو در جریان نگذاشت. در منزلگاه های مختلف حضرت فرمودن، لشکر هر که آمد فرمودن، تا شب عاشورا فرمودن بناشیم بریم. اینا منو میخوان و منم خواهند کش، دست از منم بر نمیدارن، هر جا برم میکشن، دستشون هم منه، خودتونو به زحمت نندازید، بلنشید، بهانم دست همه دادن، هر کس دست زن و بچه منو بگیره تو این کوه کمر یه جایی پیدا کنه بره، شبم تاریک بری، من بیعت مرگ شما برداشتم. ببینید اینو میگن خالص کردن. مولایی که صادقه، بنزین نوک سوزن در او ناخالصی و دروغ وجود نداره. به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن بیا حکومت رو بپذیر با این شرایط. میگه نه، کتاب خدا آری، سنت پیغمبر آری، سیره شیخه نه. بابا یا امیرالمؤمنین خب میپذیرفتی، میگفتی باشه، بعد میرفتی هر کاری دلت خواست میکردی دیگه. من امیرالمؤمنینم، من مولای متقیانم، من مولای موحدینم، دروغ بگم؟ کجای تاریخ شما دیدید که اهل بیت یک دونه دروغ، یک دونه دروغ گفته باشن؟ میدونین چرا میگم کجای تاریخ؟ چون تاریخ و دشمنان اونا نوشتن. ببینید ما که میدانیم صادقا. ببینید انقدر قضیه پاکه که یکی از احتجاجات سید الشهدا علیه السلام در کربلا اینه: مردم من چیکار کردم؟ منو میخوام بکشن. بگین دیگه، حلال حروم کردم، حروم حلال کردم، بدعت گذاشتم، یه چیزی بهانه بیارید منو بکشید، دروغی چیزی، یه چیزی پیدا کنید. هیچ کس هیچی نگو، لشکر عمر سعدی که اومدن بکشن، هیچ کس هیچی نگو. بغزن لعلیک، بغز علی رو به سینه داریم، هرچی بگی حسین بگو میکشیند، دست داد بر نمیده. حالا اصحاب امام حسین رو دیدین کیا؟ رضا زیارت میکنی میگی اشهد و السلام علیکم ایها الصدیقون، اشهد و انکم جاهدتم علی بصیره، شما چشتون باز بود، فهمیدین کجا رفتین. چقدر آدم متأثر میشه کسی بیاد کربلا رو نقاشی کنه، بعد میگه امام حسین نمیدونست چی میشه. میدونید امام حسین نمیدونست چی میشه یعنی چی؟ یعنی اصحابش هم نمیدونستن چیکار میکنن. نه خیر، هم امام حسین میدونست، هم به همه اصحاب گفته بود، به همه اونها گفته بود، تا تای خط هم گفته بود. اما دست بر نداشت، گفت ما جدا نمیشیم، هیچ کس جدا نشد، همه رفتن به میدان. گروهی حمله کردن کشته شدن، تکی رفتن رجز خواندن کشته شدن، اصحاب همه رفتن، نوبت به فرزندان و خیشان و اهل بیت رسید. اولین کسی که به میدان می رود عزیزترین کسی امام حسین علیه السلام است. علی اکبر به میدان می رود، همه به میدان می رود، امام حسین علیه السلام تنها می مونه، تنهای تنهای تنها میاد، خداحافظی می کنه از اهل حرم، میاد حرمی که خیمه که امام سجاد خوابیده بر زمین افتاد. وقتی وارد میشه امام سجاد از حضرت زینب تقاضا میکنه منو بلند کن، حضرت زینب یکم پشت او رو بلند میکنه و بتونه بشینه، بی ادبیه جلوی امام حسین من دراز کشیده باشم. بابا چه خبره بیرون؟ شما اگر خواستین بدانید امام سجاد علیه السلام چه حالی بود، اینا رو دقت کنید، بیرون چه خبره. ببینید همه میدونن بیرون چه خبره، بچه ها همه کنار خیمه وایستدن میبینن، میبینن باباشون رفت، لشکر دورشو گرفت، دیگه باباشون دیده نمیشه، فقط یه صدا میشنون لا حول ولا قوت الا بالله. بعد یه مدت میگذره، همه ملتهب و نگران میبینن دوباره اسب پدر آمد، همه آرام میگیرن، دوباره امام حسین همه رو آرام میکنه، دوباره به میدان میره و اونجاست که امام زمان زیارت میکنن. در زیارت اینو میفرماین و اسب فرس و کشاردن الى خیامک. اما اون لحظه که اسب تو اومد همه باز خوشحال بودن، اومدن دیگه، این دفعه اسب آمد دیگه صاحب نداره، آمده سر به زمین میکنه، خجالت زده سوارشو انداخته. نه تو ننداختی، اون نیزه‌ای که به پهلو خورد اون انداخته. حضرت خداحافظی میکنه، آمده پیش امام سجاد علیه السلام. امام سجاد به یاری حضرت زینب مینشیند. بابا چه خبر؟ هیچی. بابا زهیر کجاست؟ زهیر که اینقدر گفت من تا آخرین قطره خونم 70 جان داشته باشم. قد قتل. بابا بریر کجاست؟ قتل. مسلم قد قتل. این چه شد قد قتل؟ عین عمی العباس. او عباس چی شد؟ عموم عباس چی شد قد قتل؟ اونم کشتن. دیگه تنهایی هیچکی نیست. میگن حضرت اومد عصاشو برداره بلند شه از این حالت نیم خوابیده، خورد زمین امام سجاد. این قدم رمق نداره که پناه بر خدا وقتی میخوان اسرا رو ببندن ببرن، حضرتو از پا میبندن به شطور، از پایین میبندن یه طوری که حضرت شطور بی جهاز بمانه. همه رفتن به میدان، حضرت جنگیدن، آمدن، وداع کردن، دوباره رفتن، دوباره رفتن. لحظه آخر امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده است. هیچ سپاهی برای او نمانده است. ناگهان یک کودک از خیمه زنان بیرون می‌دود. حضرت زینب به دنبال او. مثل اینکه یه نفر مانده، یه نفر در این لشکر مانده. هر شخصه زینب تلاش میکنه اون رو بگیره، نمیشه. امام حسین هم میگه مواظبش باش، باز نمیشه. میان جلو، میبینه بهره بکر شمشیر رو بلند کرده، حضرت بر زمین افتاده، میخواد بیاره پایین. میگه میخوای عمومو بزنی؟ نمیذارم. دستشو میاره جلو که شمشیر به امام اصابت نکنه. امام در آغوشش میگیره، اونو به سینه فشار میده و به اون وعده بهش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه.